بهروز غنیوی 30 ساله و دو همراهش به تروریسم، داشتن سلاح، تهیه مواد ترکنده و جنایت‌های دیگر گمان زده هستند. پیوندانش اتهام را رد میکنند. سازمان حامی حقوق مموریال هر سه را محبوس سیاسی نامیده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فایزنیسا غنیف و مادر بهروز غنیف روزی 26 سپتامبر از روسیه به رادیو آزادی گفت مرافع نخستین پسرش در دادگاه یکترینبورگ 5 اکتبر برگزار خواهد شد. او را ماه اپریل سال 2020 همراه ارتیوم واتریا و گامین داتایف دستگیر کردند. مقامات روسیه میگن از خانه آنها برخلطه پوری سلاح یافتند و هر سه به تروریسم و جنایت‌های دیگر متهمند. قانونگذاری روسیه برای این سالهای دراز زندانی را پیش بینی میکند. خانم غنیه و اتهام ها را ساخته میداند چون ادعا دارد که مقامات انتظامی روسیه سلاح ها را در منزل پسرم گذاشته او را دستگیر کردند.
сотрудников بهروز пистолет подкинут кара بهروز قبضه اونجا به برده بهروز گفتاست کی وای адвокат показания додаги هر هم مخازش بهروز به گفتاست کی موکی сотрудничит кон эго ки ин пистолет ма харидам ки мен дутта эхо а эхо вай кунам защищаться от Таева и Ватрия, поэтому приобрел пистолет Гойгар, но тези с армите пистолетката и това е миши. Условно, шишме ми гри хонадам бравию.
او را تنها یک دفعه ماه اکتبر سال گذشته دیدم. بعد از هر سه ماه یا نیم سال مهلت بازداشت آنها را دراز میکنند. پسرم گفت که در بازداشتگاه با او فشار میارند و تحقیر میکنند. نقل کرد فایزنیسا غنیف. سازمان حامی حقوق مموریال پرونده جنایی را نسبت به بهروز غنیف، ارتیوم واتریا و گامی داتایف ساخته نامیده گفته است. نیروهای امنیتی از فعالانی که از حق مسلمانان محلی دفاع میکردند نقار میگیرند. در گزارش سازمانی از ماه دکبر سال 2022 آمده است ارتام واتریا برای جلب توجه رسانه ها به نقض گسترده حقوق مسلمانان کار میکرد. مموریال از قبل بازداشت شده ها نوشته است ماموران پلیس آنها را برای به گردن گرفتن گناه شکنجه کردند. این سازمان غنیف، واتریا و داتایف را محبوسان سیاسی نام برده نوشته است. تشخیص نشان داد که در سلاح و تیردان هایی که گویا پنهان کردن از دست یا نشانه دیگری آشکار نشد. نواری مقامات نشان می‌دهد که آنها از طرف ماموران پلیس دستگیر نشدند بلکه دزدیده شدند، نوشته است مموریال. به نقل پیوندان بهروز غنیف و دو همراهش سال گذشته در بازداشتگاه دست به گرسنه‌نشینی زده از مقامات خواستند که ساخته بودن اتهام ضد آنها را سنجند. مقامات روسیه به این طلب واکنش نکردند ولی به گفته نزدیکان پس از چند روز بهروز و دو همراهش را از بازداشتگاه سرگود به یکترینبورگ بردند. بهروز غنیف همراه خانواده‌اش سال 1994 به روسیه کوچیده شهروندی آن کشور را گرفته است. مادرش از مقامات تاجیکستان هم درخواست کمک دارد. در کنسولگری تاجیکستان در یکترینبورگ برای رادیو آزادی گفتند کسی به آنها مراجعه نکرده است. اگر مراجعه کنند حتما به دوشنبه میفرستیم، گفت هم صحبتی ما در کنسولگری. بعد از سال 2013 خبرها درباره بازداشت چند زاده تاجیکستان به اتهام تروریسم و افراطگرایی رسانه‌ای شد. مقامات روسیه گفتند برخی را هنگام عملیات کشتند. شبهه ها به بازداشت و نتیجه عملیات کم نیست.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران در پا های شب ها انتظارم که شاید ناگهان از دردر آی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
ها کاربری رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان خبر می‌دهند که این شب و روز چند ساعت از برق محرومند. نماینده شرکت برق تاجیک وضعیت را شرح نداد. بعضی از ساکنان می‌ترسند که محدودیت انتقال نیروی برق امسال پیش از مهلت جاری شده است. ایده آن را فشار مقامات برای جلب جوانان به ارتش می‌دانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سید نظر علیف، مالک مرکز پرکردن گاز مایع در روی دوشنبه شنبری دو روز باز برای خدمت رسانی به مشتریانش از گنراتور استفاده میکند. اظهار نگرانیش از آن است که مقامات بدون آگاهی انتقال نیروی برق را به خانه و کارخانه های مردم قطع میکنند.
دین برق را کشتیان، مثال اکد، بگر ساعت های ده را کشتیان، ساعت پنج را دادند. دینی سهر با مثال از ساعتی نه بود در با کشتن شمین ها تازه نیست.
بعضی از ساکنان دیگری در شاهنبری تصدیق کردند که دو روز باز برق ندارند. حاجی خالبای ابراهیموف رئیس محله ترگران جماعت دوربدی حصار روز 27 سپتامبر گفت شب گذشته تمام دهه نیروی برق نداشت. به قبل او به برقی به زندگی همه قشرای جامعه تاثیر کرد.
برای گودکان برای مستفیدان همه در دشواری های.
همصحبتان ما از آن تشویش دارند که امسال محدودیت انتقال نیروی برق خیلی بر وقت آغاز شده است. ناظرجان یادگاری نماینده شرکت برق تاجیک روز 27 سپتامبر در صحبت تلفنی سبب های نبودن برق را در گوشه های گوناگون کشور شرح نداد و تنها همین را گفت که به نزدیکی مراجعت نامه چاپ می شود. هر سال شرکت نبودن برق را یا با کموبی آب در آب انبارها پیوند می‌دهد و یا تعمیر ایستگاه و سیم‌ها. معلوم نیست امسال بهانه مقامات چی خواهد بود. در پاسخ به سوال رادیو آزادی در اینستاگرام که آیا در جایهای شما نیز برق نیست، چند نفر از شهرهای باختر و پنجکنت و تورسون‌زاده و استرفشان نوشتند که هر روز چند ساعت از برق محرومند. دو کس از سنگوار و نایه جیهون ادعا کردند که شب و روز برق دارند. حالا که مقامات سبب نبودن برق را در منطقه و شهر نمیدین، فرضیه های گوناگون درباره آن زیاد است. یکی از کاربران رادیو آزادی از جماعت مهرآباد ناحیه نورآباد در مکتوب به ذکر نام ادعا کرده است که قوه برق ما را خاموش کرده گفتند تا سلدت ندید سویت را نمیبیند. رادیو آزادی تا این دم تصدیق این ادعا را پیدا کرده نتوانست، ولی در گذشته مقامات در اسفره و منطقه دیگر بستنی در مسجد و قطع نیروی برق را همچون وسیله جلب جوانان به ارتش استفاده کردند. صادرات برق به دولت‌های همسایه نیز یک دلیل محدودیت آن در داخل کشور گفته می شود. تاجیکستان از سال 1992 زمان کسب استقلال در فصل سرما انتقال نیروی برق را به خانه های مردم محدود می کند. چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود که لیمیت دیگر به افسانه تبدیل شد. اما وضع تغییر نیافت. حالا مقامات باور دارند که با ساختن نیروگاه راغون کمبود نیروی برق را در کشور از بین خواهند برد. نیروگاهی که تاکنون دو چرخش را به استفاده دادند ولی چیزی را دیگر نکرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات ایران رحمت الله نوروزوف را که از او شهروند تاجیکستان نامه برند و اعدام یا قتل محکوم کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خبرگزاری ایرانی میزان از قول کاظم موسوی مسئول داستانی ولایت فارس نوشت که نوروزوف و حمله مسلحانه به زیارتگاه شاهچراغ شهر شیراز گناهگار شد. حادثه ماه اوگوست امسال رخ داده بود. کاظم موسوی روز 21 سپتامبر گفته است رحمت الله نوروزوف مشهور به لقب مصطفی اسلامیار به دو بار اعدام محکوم گردید. با گفته مسئول دادستانی ولایت فارس متهم به عضویت و همکاری با گروه داعش اقرار شده است. تصدیق درستی خبر فعلا امکان ندارد. نزدیکان رحمت الله نوروزوف و مقامات تاجیکستان در این باره صحبت نکردند. کاظم موسوی گفته است چند نفر دیگر در رابطه با این حادثه به 5 سال حبس محکوم شدند. آنها شخصانی بودند که با گفته مسئول دادستانی ولایت فارس از نیت عاملی اصلی حمله خبر نداشتند. روز 13 آوگوست امسال شخصان مسلح به زیارتگاه شیعیان در شیراز حمله کردند. در این حادثه با گفته مقامات ایرانی 2 نفر کشته و 7 نفر مجروح شد. باری اول نیست که شهروندان تاجیکستان به حمله به زیارتگاه شاه چراغ متهم می شوند. سال 2022 کامران سبحان ساکن 23 ساله شهر حصار به هجوم و کشتن 15 نفر در این زیارتگاه شیعیان متهم شد. مقامات ایرانی گفتند او در زد و خورد زخمی گشت و دیرتر جان داد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پس از حمله ماه اکتبر به شاه چراغ شیراز یک شهروند 23 ساله تاجیکستان را عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان را هماهنگ کننده حمله دانسته بود. بر پایه معلومات درج شده در این شناسنامه که خبرگزاری تسنیم آن زمان نشر کرد، کامران سبحان شهروند تاجیکستان و زاده سال 1999 بود. شناسنامه در روز 8 سپتامبر سال 2017 از طرف شعبه کارهای داخلی شهر حصار داده شده است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش نام برده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادیرف است.
ارتق قادیرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیار تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، عشق سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. آیلدار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو در باره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در سپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودند به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره‌باز ها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در پهنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش ها بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخری شوروی هم به حیث یک هنر پیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری ما در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال می کردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه اقتصادیات بازار و این چیز پایین می کنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاترها در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و اما دوره شوروی هم با اونجا در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطالی آجا هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمی یافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشوری خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسه کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، خیدهای خودش، ناراضیگهای خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرفی دیل و حرفی مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین آرزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند. نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیران اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحقی و میر علی شیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصصای بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داریم مثل جمعه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستند. اینا یکان اثری قوی که در پوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم. شما جان من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی نه نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد. در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم همه قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
Para as que restam